ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. صبح امروز نیروهای امنیتی در اصفهان به سوی کشاورزان معترض به بحران آب گاز اشکاور شلیک کردند. وزارت بهداشت از مرگ 86 نفر دیگر بر اثر کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد. در پی کشف سوی جدید واقعا خطرناک ویروس کرونا، سازمان جهانی بهداشت خواهان تشکیل جلسه اضطراری شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. نیروهای امنیتی در اصفهان از اوایل صبح امروز جمعه به سوی معترضانی که بار دیگر در اعتراض به بحران آب تجمع کرده بودند حمله و گاز اشکاور شلیک کردند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از یورش ماموران موتورسوار نیروی انتظامی و حمله نیروهای بسیج در بستر خشک شده زاینده‌رود به سمت معترضان است. در جریان درگیری‌ها معترضان با پرتاب سنگ و در چند مورد آتش زدن موتورسیکلت‌های نیروی انتظامی سعی کردند در برابر نیروهای امنیتی مقاومت کنند. پیشتر کشاورزان اصفهان در اعتراض به وضعیت آب در منطقه طی فراخوانی از مردم دعوت کرده بودند تا به تجمع آنها بپیوندند. همزمان بر اساس ویدیوها و اظهارات مقام‌های رسمی، کشاورزان اصفهانی تأسیسات خط اول انتقال آب اصفهان به یزد را با لودر تخریب کردند. مدیر عامل شرکت آب منطقه یزد محمد مهدی جوادیانزاده میگوید بر اثر این تخریب آب در یزد قطع شده است. وزارت بهداشت ایران امروز جمعه تعداد قربانیان بیماری کووید 19 را در طی 24 ساعت گذشته 86 تن اعلام کرد. بنا به همین گزارش طی این مدت بیش از 4000 مورد جدید ابتلا به کرونا نیز در کشور شناسایی شده است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، مجموع جان باختگان بر اثر بیماری کرونا در ایران به 130000 تن و مجموع کل مبتلایان به این ویروس نیز از مرز 6 میلیون نفر فراتر رفته است. مسئولان سازمان نظام پزشکی بیشتر آمار واقعی را 3 تا 4 برابر این آمار اعلام کرده بودند. در همین حال وزیر بهداشت ایران امروز خبر داد که برای اولین بار طی 10 ماه گذشته همه شهرهای کشور از وضعیت قرمز کرونا خارج شدند. همزمان سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد برای بررسی سوی جدید ویروس کرونا که خطرناکتر از سویه‌های قبلی شناسایی شده است، امروز جمعه نشستی اضطراری برگزار میکند. دانشمندان آفریقای جنوبی میگویند یک سویه جدید ویروس کرونا در جنوب آفریقا با درجه عفونی بسیار بالا و تعداد بسیار زیادی از جهش‌های شناسایی شده که ممکن است توانایی گریز از واکسن‌ها را نیز داشته باشد. مقامات بریتانیا دیروز اعلام کرد 6 کشور جنوب آفریقا از جمله آفریقای جنوبی، نامیبیا، زیمبابوه را در فهرست قرمز قرار می‌دهد و پروازهای آنها به بریتانیا را موقتاً تعلیق میکند. در همین زمینه با دکتر ماهان قفاری، پژوهشگر همگیری از لندن، گفتگو کردم و از او پرسیدم اساساً این سویه جدید ویروس کرونا که خیلی هم خطرناکه چگونه جهش یافته؟
گونه B11529 ابتدا در 11 نوامبر 2021 یعنی چند روز پیش در کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا اولین نمونش گرفته شد که بعد از اون در یکی از شهرهای آفریقای جنوبی بسیار کیس‌های زیادی ازش پیدا شد که بعد از اون کیس‌هایی که از آفریقای جنوبی سفر کردن در هنگ کنگ همین نمونه این گونه جدید گرفته شده و به هر حال به نظر میاد که بیشتر در حال حاضر در جنوب آفریقا کانونش هست. چیزی که نسبت به این گونه ما رو نگران میکنه این هستش که مجموعه جهش هایی رو داره، مخصوصا در قسمت پروتئین اسپایک، پروتئین شاخکی ویروس که میدونیم این جهش ها هم مسئولیت فرار از سیستم ایمنی رو میتونن داشته باشن، هم افزایش سرایت پذیری رو، به خاطر اینکه جهش هایی رو داره که ما هم در گونه های دیگه ویروس که خب برای ما ایجاد مشکل کردن واریانت هایی مثل دلتا جهش های مشترکی با اون داره، اما مستقل از اون هم مجموعه جهش هایی داره که ما تا به حال در گناه‌های قبلی ندیدیم، برای همین خواص بیولوژیکیش رو شاید کامل نمیدونیم، برای همین یک سری نادانسته‌های رو برای ما داره و نیاز هستش که فوراً روش تحقیق بیشتر بشه. دانشمندان سراسر دنیا برای همین الان کانون توجه هست و اینکه به هر حال در یک بازه دو هفته‌ای تونسته رو به افزایش بذاره تعداد مبتلایان به این گونه، برای همین باعث نگرانی هست. اما اینکه چقدر این بهتر باشه، سرعت پذیریش به نوعی از دلتا یا گونه‌های دیگر ویروس، این چیزی هست که نیاز به تحقیق بیشتر داره.
آیا این ریسک وجود داره که این سوی جدید دلتا از کشورهای آفریقایی عبور کنه و به دیگر کشورها هم برسه؟
با توجه به همین نکاتی که نسبت به مجموع جهش هایی که این ویروس داره گفتم، خب نگرانی اصلی برای ما این هستش که این بتونه یک موزلی رو برای پایان دادن به پندمی ایجاد بکنه. هنوز بیشتر از چند ماهی نگذشته از اینکه ما گونه دلتا رو تجربه کردیم، از اون در واقع اواسط آپریل 2021 که شیوعش در بسیاری نقاط دنیا رخ داد و خب الان گونه غالب هست و خب این گونه در نقطه رخ داده به نظر میاد حداقل در بحله اول رصد شده در کشورهایی که در جنوب آفریقا هستن که واکسیناسیون پوشش گسترده واکسیناسیون وجود نداشته و احتمالاً فرصت زیادی به ویروس داده شده که به چرخش در بیاد و مجموع جهش هایی که داره رو بیشتر و بیشتر بکنه. و طبعا چیزی که ما اگر یاد گرفته باشیم، از درسی که گرفته باشیم از این پندمی، همین هستش که وقتی که با یک گونه جدید روبرو میشیم، یک اقدام فوری برای مهارش و یک اقدام عملگرایانه برای کنترلش، خب طبعا اگر زود انجام بشه خیلی میتونه موثر باشه که اجازه پخش رو تشه بیشتر رو به این گونه نده. در این حال هم واقعیت این است که هنوز ما نمیدونیم که در نقاط مختلف اگر این گونه بخواد پخش بشه چقدر سرعت پذیرش میتونه در جاهای مختلف هم به اندازه دلتا یا بیشتر از دلتا بالا بره. برای همین صرف اینکه تعداد جهش بیشتری داره تضمین کننده نیست الزاما از اینکه موفقیت این گونه هم بخواد بر پخش در سراسر دنیا بیشتر باشه، اما حتما باید پروتکل های لازم برای کنترل ورود و خروج در مخصوصا کشورهایی که این رصد این گونه انجام شده رخ بده، ولی نه به این معنا که بخوایم خسارتی به اون کشورها بزنیم، چون به هر حال باید تشویق هم بشه. پیدا کردن گونه های جدید ویروسی خودش یک دستاورد بسیار مهم علمی هست، بعد اون گروه هایی که این کار رو میکنن در واقع تشویق بشن، چون ویروس که در واقع قومیت و ملیت نمیشناسه و هر کشور دیگه هم که ممکن است گونه جدیدی از ویروس رو پیدا کنه، ممکن است بعد از واکنشی که کشورها الان دارن به مخصوصا کشورهای در جنوب آفریقا میگیرن، ممکن است نخوان انقدر آزادی اطلاعات رو و نشر اطلاعات رو داشته باشن. این هم حالا یک نکته شاید جانبی باشه که خوب بهش توجه بشه که در واقع حمایت بیشتر به اون کشورهایی هم که این گونه ها رو پیدا میکنن، چه از نظر تجهیزات پزشکی چه از نظر مالی، برای اینکه بتونن شیوع بیشتر این گونه رو در اون کشورها مهار بکنن قبل از اینکه بخواد به نقاط مختلف دنیا پخش بشه اهمیت داره.
گفتگوی شنیدید با دکتر ماهان غفاری، پژوهشگر همه‌گیری شناسی از لندن، در مورد سوی جدید ویروس کرونا.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی تنش‌های مستمر بین ارمنستان و آذربایجان، رهبران دو کشور روز جمعه برای دیدار با رئیس جمهور روسیه به سوچی سفر می‌کنند. تدارکات توافق برای تعیین مرزها مهمترین موضوع این دیدار اعلام شده. ایروان اصرار دارد پیش از تعیین مرز موقعیت حقوقی قره‌باغ باید مشخص شود. باکو قره‌باغ را بخشی از قلمرو خود می‌داند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارش آنا رایسکایا.
جمعه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، میزبان الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در سوچی بود. این نخستین دیدار رهبران آذربایجان و ارمنستان پس از اجلاس سه جانبه در مسکو در زمستان گذشته است که طی آن دو ماه پس از امضای توافق صلح برای پایان جنگ 44 روزه توافق احیای ارتباطات ترابری امضا شده بود. در این حال این دو توافق نباعث صلح پایدار شد و نه موانع حمل و نقل را رفع کرد. در هفته های اخیر مجدداً دو کشور به ویژه در مناطق لاچین و سیونیک درگیر شدند و وضعیت صرفاً پس از وساطت مسکو تا حدود آرام گرفته. بنابر بیانیه کرملین، هدف از دیدار روز جمعه رهبران روسیه، آذربایجان و ارمنستان در سوچی تعیین گام‌های آتی برای تقویت ثبات اعلام شده. مسکو برها با قوه ایروان را فراخوانده وارد مذاکره برای تعیین مرز شوند و برای مساعدت در این روند اعلام آمادگی کرده. استانیسلاو پریچین، کارشناس مسائل منطقه‌ای، میگوید دعوای ارضی مانع اصلی صلح بین آذربایجان و ارمنستان است.
در توافق‌های پیشین توجه اصلی اول از همه به پایان جنگ و استقرار صلحبانان روسی در منطقه و سپس احیای ارتباطات حمل و نقل و باز کردن مرزها معطوف بود. میتوان بحث کرد که این توافق‌ها چقدر به مسائل موجود کمک کرده، اما روشن است که مسئله اصلی حل نشده باقی مانده. این مسئله عدم مشخص بودن مرز بین دو کشور است و این وضعیت اجازه می دهد طرفین دائم یکدیگر را به نقض تمامیت ارضی خود متهم کنند. یعنی شرایط درگیری های نظامی همواره فراهم است. همچنین دعوا بر سر دالان‌های حمل و نقل که حتی ایران را تحت تأثیر قرار داده بود ناشی از عدم تعیین مرز هاست. حل این مسئله اگر نگویم غیر ممکن است، بی نهایت دشوار است و سوای ویژگی های تاریخی، جغرافی و ترابری به موضوعی مناقشه برانگیز در سیاست داخلی ارمنستان نیز تبدیل شده. در بهترین شرایط در سوچی برای تشکیل کمیسیون تعیین مرز توافق خواهد شد.
رهبران آذربایجان و ارمنستان پس از دیدار سه‌جانبه در سوچی مجدداً اواسط ماه آتی میلادی در بروکسل دیدار خواهند کرد. همزمان با دیپلماسی فعالانه‌تر اتحادیه اروپا در قفقاز در ماه‌های اخیر، گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا همچنان میانجیگر اصلی بحران قره‌باغ به شمار می‌رود. از سوی دیگر ابتکار موسوم به 3+3 چارچوب دیپلماتیک با مشارکت آذربایجان، ارمنستان و گرجستان و همچنین روسیه، ترکیه و ایران مطرح شده که از حمایت روسیه و ایران برخوردار است، اما همچنان جامعه عمل نپوشیده. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل منطقه‌ای، میگوید برای کرملین مهم است که در قفقاز تصمیم گیرنده باشد.
روسیه
مصمم است زمام امور در قفقاز را در دست نگه دارد. کل سیاست کرملین در سالهای اخیر احیای امپراتوری است و این سیاست را با ابزارهای دیپلماتیک، نظامی و ایدئولوژیک دنبال می کند. غرب رقیب روسیه در این منطقه نیست، زیرا به رغم ابتکارهای اخیر نفوذ خود در قفقاز را عمدتاً از دست داده و دیدار پیش رو در بروکسل به بحث درباره سرمایه‌گذاری و زیرساخت محدود خواهد بود. از نفوذ ایران نیز به طور چشمگیر کاسته شده. در مقابل نقش ترکیه پس از جنگ سال گذشته پررنگ شده. در عین حال آنکارا رقیب مسکو نیست، اما کرملین خواهان امپراتوری جدید است و استقرار صلحبانان روس در قره‌باغ به معنای تثبیت روسیه در قفقاز است.
از دید جامعه جهانی قره‌باغ جزء از خاک آذربایجان است که در پی درگیری‌های دو کشور پس از فروپاشی اتحاد شوروی تحت کنترل شهروندان ارمنی تبار ساکن این منطقه درآمد. در سال 1994-1373 خورشیدی باکو و ایروان با امضای پیمان آتش‌بس به جنگ پایان دادند. اما در پاییز گذشته جنگ دوم میان آذربایجان و ارمنستان در گرفت که تیان ارمنستان کنترل بخش از قره‌باغ به همراه تمامی 7 منطقه اطرافش که از 30 سال پیش تصرف کرده بود را از دست داد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
فرزانه انصاری فر، خواهر فرزاد انصاری فر که در جریان اعتراضات آبان 98 بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد، با شکایت فرمانده سابق یگان ویژه بهبهان با اتهامی چون سرقت بالابر به دادگاه انقلاب احضار شد. در تصویری که خانم انصاری فر از احضاریه جدید خود منتشر کرده، از او خواسته شده که در تاریخ 4 دی برای رسیدگی به اتهامات خود به دادگاه کیفری بهبهان مراجعه کند. از جمله اتهامات دیگر خانم انصاری فر در این احضاریه ضرب و جرح عمدی، انتشار تصاویر تحریک‌آمیز، عضویت در سازمان مجاهدین خلق، توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام و سنگ‌پرانی به مأمورین انتظامی بوده است. فرزانه انصاری فر در تیر 1399 در جریان اعتراض‌های مردم بهبهان به نابسامانی‌های اقتصادی و سرکوب سیاسی بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود. و در خبری کوتاه، رئیس سازمان محیط زیست ایران در حالی بر ممنوعیت استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها و واحدهای صنعتی تاکید دوباره کرد که استفاده از سوخت مازوت در این واحدها از هفته‌های پیش آغاز شده است. بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان دلیل این آلودگی را جایگزین شدن سوخت مازوت در نیروگاه‌ها به دلیل کمبود گاز اعلام می‌کنند. و سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.